الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد برای این قاعده لا حرج و لا ضرر دو تا معنا شده که این دو تا معنا نسبت به احکام اولیه هیچ ثمره‌ای نداره، یعنی اگر روزه حرجی بود هم با اون معنا برداشته میشه چون سبب حرجه، و همین هم که چون فعل حرجیه اونجا ثمره‌ای نداره، بلکه ثمره این نزاع در ما نحن فیه، در ما نحن فیه که آیا علم اجمالی داریم به احکام واقعیه، آیا میتوانیم در اینجا ما اینجا لا حرج جاری بکنیم یا نه. و خلاصه عرض کردم ما اون مثالی که از خارج عرض شد بسیار مثال خوبیه. عرض شد 1000 تا آب داریم، یکیش آب مطلقه که یجب الوضوء به آب مطلق. خب حالا اینجا این یجب الان مانع شده، منشأ شده که عقل حکم بکنه 1000 تا وضوء باید ما بگیریم. خب اینجا الان شیخ میفرماد بله، ولو عقل الان ما رو داره به درد سر میندازه، عقل که الان ما رو به عسر و حرج انداخته، ولی شما سببش رو پیدا کن. سببش چیه؟ اون وجوب وضوء به آب مطلق. خب لا حرج میگه چی؟ میگه ما حکمی که سبب حرج بشه نداریم، و اون وجوب وضوء به آب مطلق او سبب شده که عقل شما رو الان به مشکل انداخته. با لا حرج ریشه رو میزنیم، میگیم بابا اون وجوب وضوء به آب مطلق برداشته شد، وقتی برداشته شد دیگه عقلی نیست تا بیاد بگه 1000 تا وضوء بگی یا بیاد بگه 10 تا 20 تا وضوء بگی، به کلی منتفی میشه. اما رو قول ایشون نه. چرا؟ برای اینکه وضوء به آب مطلق که فعل حرجی نی، خب ما هر روز داریم با آب مطلق وضوء میگیریم، وضوء به آب مطلق فعل حرجی نی، پس ادعیه لا عسر ولا حرج اونو بر نمیداره. وقتی بر نداشت، عقل برای رعایت او میگه باید 1000 تا وضوء بگیری ولو به زحمت بیفتی. پس ثمره این دو معنا در ما نحن فی تصور میشه، و الا نسبت به احکام اولیه هیچ ثمره‌ای نداره. این مطلب که تمام شد میرسیم به جزء دوم از مقدمه چهارم. جزء اول چی بود؟ جزء اول مقدمه چهارم این بود که احتیاط اصلا درست نیست، چه به اختلال نظام منتهی بشه و چه به عسر و حرج منتهی بشه. ما یکیشو قبول کردیم، گفتیم بله اگه به اختلال نظام منتهی بشه احتیاط درست نیست، و الا اگه مستلزم عسر و حرج بشه باید احتیاط کرد و احتیاط حاکم است بر او. این جزء اول بود. و اما جزء دوم، در جزء دوم آقایون که شیخ انصاری هم خیلی دفاع میکنه، آقایون میگن هیچیه که از اصول عملیه جاری نی. جزء دوم مقدمه چهارم این که اصول عملیه جاری نیست مطلقا، نه نافیهاش و نه مثبتاش. چند تا سه تا مثال، ما روز اول مثال ها رو کامل نزدم برای اینکه دیگه از این روی بعد خود باش کار داریم. اون مثال هایی که این آقایون میگن استصحاب یعنی اصول اصلا جاری نمیشه، نه نافیش نه مثبتش، مثال هاشو بزنی. الان نمیدونیم کتون حلال یا حرامه، باب انسداد دیگه، باب انسداد الان یعنی باب علم به این حکم مسدوده، نمیدونیم کتون حلال یا نه. این آقایون میگن اصالت البراءه شما نمیتونی جاری کنی، با این که مال اصالت البراءه. دفن میت منافق، نمیدونم منافق مثل مسلمونا دفنش واجبه یا مثل کفار دفنش حرامه، خب ما اصالت و تخییر جاری میکنیم، اونا میگن نه. اینجا اطراف علم اجمالیه، ما یک احکامی داریم در واقع، خب بلکه دفن میت منافق واجب باشه شما میگی مخیری حرامی، بلکه حرام باشه خب شما میگی مخیری بگی واجبه، نه اینجا هم جاری نمیشه. استصحاب نافی تکلیف هم جاری نمیشه. استصحاب نافی تکلیف مثل چی؟ شما یه گوسفندی تو خانه دارین یه ذره نجاست خورده، میدونید که حیوان نجاست خور جلالت و حرامه، حالا این یه ذره نجاست خورده، شما نمیدونید این در اثر این یه ذره نجاست خوردن آیا جلاله شد یا نشد. اصل عدم جلالت، استصحاب. تا دیروز که جلاله نبوده، امروز هم میگیم جلاله نی. اینجا چی شد؟ استصحاب نافی تکلیفه، یعنی با استصحاب میگیم این حیوان حرام نشده، جلاله نشده. اینایی که از این وقت داره گفتیم همه نافیه، با اصالت البراءه براتتون جاری نمیشه. چرا؟ چون ممکنه حرام باشه واقعا. در دفن میت منافق تخییر جاری نمیشه. چرا؟ چون ممکنه حرام باشه شما رو تخییر بگی واجبه، ممکنه واجب باشه رو تخییر بگی جای حرامه. علی کل حال پس اونم جاری نمیشه. استصحابای نافی هم جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه این حیوان ممکنه جلاله شده باشه، در اثر همین یه ذره نجاست خوردن، پس استصحاب نافی هم نمیتونی جاری کنی، استصحاب مثبت هم نمیتونی جاری کنی. مثالش چی؟ آبی که زال تغییره من قبل نفسه، تو رسائل که نظرتونه، یه آبی داشتیم، حالا اقیانوس بگید شما، بیرونی رنگش با خون چند روز پیش عوض شده بود، خب این آب دیگه نجسه، حالا رفته رفته در اثر اشعه آفتاب هر چی بوده زال تغییره، حالا شک میکنم نجاستش باقیه یا نه، خب اخباریین میگن نجس نی، ولی استصحاب میکنن اصولیین میگن نجسه. این چه استصحابی مثبت تکلیفه؟ اون استصحاب قبلی نافی تکلیف بود، اصل عدم جلاله، این استصحاب مثبت تکلیفه، میگه نه این آبی که تا دو سه روز قبل متغیر بود بدم نجس بود، الانم که زال تغیره من قبل نفسه الانم نجسه، پس اینم شد استصحاب مثبت تکلیف، میگن اینم جاری نی. اصالت الاحتیاط هم جاری نی، نمیدونم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، خب ما اصالت الاحتیاط جاری میکنیم، میگیم هر دوشو بخون، اونا میگن نه اصالت الاحتیاط هم جاری نمیشه. پس عنایت میفرمایید جزء دوم مقدمه چهارم، اینا میگن هیچ کدام از اصول عملیه جاری نمیشه، نه براءت، نه تخییر، نه استصحاب نافی مثل اون مثال عدم جلاله، نه استصحاب مثبت مثل این نجاست آبی که زال تغیره، و نه اصالت الاحتیاط. این آقایون انسدادیگی میگن ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. شیخ انصاری این مطلب چند جا تو کتاب براءت گفته، ولی اینجا به عنوان دفاع از انسدادیگی میگه. از کدم روز اول شیخ خیلی دفاع میکنه، انقدر دفاع میکنه از این مقدمات که بعضی ها خیال کردن شیخ انصاری انسدادیه. نه، صفحه 126. حالا بحث براءت نیست، ولی ایشون در بحث انسداد، این بحث مال براءته، ولی شیخ انصاری برای دفاع از انسدادیگی تو همین بحث انسداد صفحه 126 نگاه کنی، ایشون میگه العلم الاجمالی یمنع من جریان الاصول. اصلا نفس علم اجمالی با اصول سازگار نیست، اصول مال شبهات بدویت، علم اجمالی نمیگذاره ما در اطراف علم اجمالی اعتیاری کنی، نه نافیش نه مثبتش فرق نمیکنه. چرا؟ علم داریم ما، علم اجمالی داریم به یک احکامی، اون علم اجمالی به احکام مانع است از این که ما بتوانیم اصول جاری بکنیم، چه نافیش، چه مثبتش، چه استصحابش، چه غیر استصحابش. این حرف شیخ انصاری خب ما قبول نداریم. ایشون میفرماد نه، اصول نافیه رو قبول داریم. چرا؟ چون علم اجمالی داریم به تکالی. خب من بیام اصالت البراءه جاری کنم بگم توتون حلال نی، خب بله این منافات داره با علم اجمالی. یا این که اصالت و تخییر جاری کنن، یا این که استصحاب نافی، اینا رو قبول داریم جاری نی، ولی مثبت ها چرا جاری نباشه؟ خب من که دارم الان فرض کنید آب زال تغیره من قبل نفسه پاکم باشه این دلاله، من اگر با استصحاب گفتم نجس گذاشتمش کنار، این که عیبی نداره که، چرا مثبتاش جاری نمیشه؟ در اطراف علم اجمالی نافیهاش جاری نمیشه، چون منافات داره با اون علم اجمالی، ولی مثبتش چرا جاری نشه؟ ولو برفرض شما عرض کردیم آبی که زال تغیره من قبل نفسه واقعا هم پاک باشه، اما من در ظاهر اگه استصحاب کنم و اثبات نجاست کنم و بذارمش کنانی که منافاتی با علم اجمالی نداره. یا نماز جمعه، حالا یا ظهر باشه واجب باشه یا جمعه، من اصالت الاحتیاط جاری میکنم هر دوشو میارم، این چه منافاتی با واقع داره؟ پس اولا حرف شما رو فقط در نافی ها قبول داریم، و اما در اصول مثبته هیچ حرف شما درست نی، برای اینکه مخالفت عملیه نداره. وقتی حرفتون درست نبود دیگه نوبت نمیرسه به مقدمه های بعدی. آخه عنایت بکنی، آقا خلاصه درس رو داریم میگیم، هیچ وقت در خلاصه درس اشکال نکنی. رفقا مباحثه شونه کردن، مطالعه شونه کردن، ما داریم 7-8 دقیقه خلاصه درس قبل عرض میکنی. خلاصه حرف ایشون اینه باب علمی مسدوده. آخه استصحابم خودش علمیه، علمی یعنی چی؟ یعنی چیزایی که با ادله علمیه ثابت بشه. پس بنابراین الان استصحابات مثبته و احتیاط که مثبت تکلیفه، این الان باب علمی رو بر ما باز گذاشته و وقتی باب علمی باز باشه دیگه نوبت به مقدمات قبلی نمیرسه. نتیجه آن که پس اگر ما دو ظرف داشتیم، متیقن و طهاره بود، علم اجمالی داریم به این که یکیش نجسه، یکیش نجس شده، اینجا حق با شماست، استصحاب جاری نمیشه. چون اگر بخوام بگم استصحاب طهارت این معارض است با استصحاب طهارت او، اینجا جاری نمیشه، اینو قبول داریم. اما اگر دو تا ظرف بود، متیقن و نجس بود و الان علم اجمالی پیدا کردیم به طهارت یکی از اونها، اینکه چرا استصحاب جاری نشه؟ مخالفت عملیه پیش نمیاد. میگم این ظرف دیرو نجس بود، الانم نجس میذارمش کنار، اون ظرف هم نجس بود، اونم استصحاب جاری میکنم میذارمش کنار. اینجا من اگر استصحاب جاری کنم ولو اطراف علم اجمالیه، اما چون که مخالفتی نداره، استصحاب مثبت تکلیفه، بر فرضم یکی از اینا واقع پاک باشه، من اگر با استصحاب نجاست رو ثابت کردم و هر دو رو گذاشتم کنار، اینجا هیچ مانعی نی. حالا اگر شیخ بگه نه خیر در اینجام جاری نی، چرا؟ برای اینکه تناقض بین صدر و ذیله. این عبارت آقا شیخ انصاری صفحه 429، یعنی دو صفحه مونده استصحاب تموم بشه، آخرین بحث استصحاب اینه. ایشون میفرماد لا تنقض الیقین به شک، اگر علم اجمالی داشتیم به انتقاض احد الیقینه، البته به اونجا اگر مراجعه بکنید در احد الضده، ولی غلطه، نسخه های دیگری ببینی آدرس رو من از اونجا میدم، اما احد الضده این غلطه، شما اونجا رو تطبیق بکنید با نسخه جامع مدرسین اونا درسته. عبارت شیخ در رسائل اینه، دو صفحه مونده به آخر کتاب، میفرماد علم اجمالی اگر ما داشتیم به انتقاض احد الیقینین، یعنی یکی از دو تا نجاست ها از بین رفته، دو تا ظرف داشتیم متیقن و نجاسه، علم اجمالی داریم یکی از این دو تا یقین ها از بین رفته، یعنی یکی از این دو تا نجسا شده پاک، اینجا شیخ میفرماد استصحاب نمیشه جاری کنی. ولی اون نمیگه تناقض صدر و ذیل، ولی این عبارتو میگه، میگه برای این که روایت میگه لا تنقض الیقین بشد. خب لا تنقض یعنی چی؟ یعنی اینو بگو نجسه بدار کنار، بگو پاک نیست، چون یه دونش پاک شده، استصحاب کن بگو این پاک نیست، این پاک نیست. خب صدر حدیث سالبه یک کلیت، اما زیلش میگه لاکن تنقضه به یقین آخر، وسائل جلد یک صفحه 174 حدیث یک، لاکن تنقضه به یقین آخر، ولی شما یه دونش یقین بریم پاک شده، پس باید یه دونش رو بگید پاکه. و شیخ میفرماد این تناقض صدر زیله. این عبارت آقا من از اینجا که رفتم اونو خیلی فکر کردن، یادم افتاد تیشون تو استصحابم این حرف زده، با این نسخه هایی که دست منه، صفحه 358 صدر اول، ضرورت مناقضه است بین سلب کلی و ایجاب جزئی، مناقضتون بین سلب کلی و ایجاب جزئی. سلب کلی کدومه؟ لا تنقض الیقین بشک، بگو این پاک نشده، این دوتا دیرو نجس بوده، یکیش پاک شده، اگر شما بخوای بگی این پاک نشده اونم پاک نشده، صدر حدیث سالبه کلی، اما زیلش میگه باید بگی یکی پاک میشه، مناقض است بین سلب کلی و ایجاب جزئی، و این تناقض صدر و زیله، و بنابراین استصحاب مثبت هم جاری نی. خب حالا ایشون میفرماد اینم قبول کردیم، ما که قبول نداریم، ما میگیم در اینجا استصحاب مثبت تکلیفه، شما جاری بکن هیچ عیبی نداره، ولی اگر بپذیریم ولو قیلوی وصلیت، لا مانع، هیچ منعی نداره که ما استصحاب جاری بکنیم، ولو اینکه این حرفای شیخ رو هم در این عین نجسین بپذیریم، یعنی بپذیریم که استصحاب در این جام جاری نمیشه. چرا؟ چون تناقض بین صدر و ذیله. ولو قیله، یعنی ولو بپذیریم حرف شیخ انصاری رو که در این مثال هم میگه استصحاب جاری نمیشه، با اینکه مخالفت عملیه نداره، ولی بازم میگه جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه میگه تناقض صدر و ذیله. ایشون میگه باشه، اینجا هم پذیرفتیم، ولی معذالک لا مانع فی ما نحن فی، ولی ایشون میفرماد مانعی نیست که ما در ما نحن فی بیایم استصحاب جاری کنیم و ذالک. چرا؟ این علت لا مانع است. علت این که با اینکه مخالفت عملی نداره و با اینکه قبول کردیم تناقض بین صدر و ذیله، ولی معذالک ایشون میفرماد در ما نحن فی هیچ مانعی نداره که ما بیایم استصحاب کنیم. چرا؟ قبل از اینکه این عرض بکنم یکی دو تا مطلب رو توجه داشته باشی. اولا میدونید که ما مخطئ هستیم. یعنی چی؟ یعنی تمام این روایات معتبره رو که ما بهش عمل میکنیم و حجته، احتمال داره همه خطا باشه. این احتمال هست. ما الان از این آقای مجتهدین تقلید میکنیم، تقلیدم حجته، ولی در این حال ممکنه فتوای آقای مجتهد همه خطا باشه، همه برخلاف واقعی باشه. حجته، ما که مثل عامه مصوبه نیستیم، حجته، ولی حجت هست برای عمل، اما در این حال احتمال خطا هم درش هست. پس اینو توجه داشته باشید که ما مخطئ هستیم و حتی این طرق شرعیه که حجته و بهش عمل میکنیم احتمال خطا درش هست. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که استصحاب یقین سابق میخواد و شک لاحق، ولی یقین و شکش حتما باید فعلی باشه. ایشون این مطلب صفحه 308، یعنی اولین تنبیه، چون استصحاب بحث مهمشون تنبیهاته، اولین تنبیه استصحاب اینه، ایشون میگه که شک باید فعلی باشه. اگری فایده نداره. اگر من التفات بکنم به چیزی شک میکنم، فایده نداره. باید شک بکنی تا بتونی استصحاب جاری کنی. پس یکی از شرایط استصحاب چیه؟ یقین سابق بلفه و شک لاحق بلفه. شک تقدیری فایده نداره. این دستا در ذهنتون باشه، وسطای مطلب به دردون میخوره. خب شیخ انصاری میخواد بگه چی؟ میخواد بگه در اطراف علم اجمالی ما نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. ما در جواب گفتیم آقا اون نجسن که عیبی نداره استصحاب جاری بکنی، برای اینکه مثبت تکلیفه، برخلاف واقع نی. حالا اگر بگی نه چون تناقض صدر ذیله بادم جاری نی، اینم از شما میپذیری، ولی در ما نحن فی که عیبی نداره من بیام استصحاب کنم با اینکه یک تکالیفی در واقع هست، معذالک بیام استصحاب بکنم. شیخ میگه همینم نمیشه. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی داریم ما که این استصحابایی که این مجتهد در طول 50 سال اجتهادش میکنه، ما علم اجمالی داریم بعضی از اینا برخلاف واقعه. استصحاباتی که ولو مثبت تکلیفه، شیخ میفرماد بازم جاری نی. چرا؟ برای اینکه ما علم اجمالی داریم بعضی از این استصحابهای مثبت تکلیف برخلاف واقعه، و ما که علم اجمالی داریم به یک تکالیف واقعیه، استصحابات مثبت تکلیف هم نمیتونیم جاری کنیم. چرا؟ چون یقین داریم در طول این 50 سال این مجتهدی که احکامی رو به وسیله استصحاب ثابت کرده، احتمال داره بعضی از اینا برخلاف واقع باشه. چرا؟ چون ما مخطئ هستیم، احتمالشو میدیم، استصحاب هم حجت میدونیم، در این حال احتمال میدیم بعضیاش خطا باشه و برخلاف واقع باشه. پس بنابراین در ما نحن فی استصحاب نمیتونی جاری کنی. ایشون میخواد جواب اینو بده. ایشون میفرماد احکام تدریجی الحصوله، یعنی استنباطایی که مجتهدین میکنن یه دفعه که امروی توضیح المسائل نمی نویسه، 50 سال استنباط احکام میکنه و به وسیله استصحاب خیلی از احکام رو ثابت میکنه. ایشون جواب میدن خب الان مجتهد داره این استصحاب رو جاری میکنه، اصلا یادش نیست 50 سال بعدم یه استصحابی دیگه جاری میکنه، که او وقت یا این برخلاف واقع باشه یا اون. بله لبل تفته، اگر توجه کنه که استصحابایی هم بعدن میکنه که یا اونا برخلاف واقعه یا اینا برخلاف واقعه، این میشه شک تقدیری، به درد نمیخوره. پس الان مجتهد الان میخواد استنباط کنه آب زالت تغییره من قبل نفسه آیا نجس یا نه، اصلا یادش نیست یه استصحابایی هم بعدن میخواد بکنه، این میشه شک بدوی. چی کار میکنه؟ استصحاب جاری میکنه و با این استصحاب ثابت میکنه که این نجسه، اصلا یادش نی که بعدها هم یه استصحابایی میکنه یا این برخلاف واقعه یا او. ولو اگر التفات بکنه به اون استصحابای بعدی شک میکنه که آیا این برخلاف واقعه یا او، ولی اون میشه شک تقدیری، ولی برخلاف اون انا عین نجسه، در اون انا عین نجسه شک هر دو فعلی بود، نمی شک دارم این پاک شده یا این پاک شده، اونجا استصحاب شرطش موجود بود، ولی در ما نهنفی شرط استصحاب موجود نی، شرط استصحاب اینه شک فعلی باشه و در ما نهنفی شک فعلی نیست و شک در تقدیره و استصحاب جاریه چون شک بدویه، و ذالک یعنی لا مانع، مانعی نیست که ما استصحاب اصول مثبته، استصحابهای مثبته جاری بکنیم. چرا در ما نهنفی؟ لأنه اون تناقض، اون تناقضی که شما میگین لازم میاد، تناقض بین صدر و ذیل، انما یلزم در اونجایی که شک در اطراف فعلی باشه، مثل کجا؟ انائه، در انائین شک فعلیه، نم شک دارم این پاک شده یا این، اینجا حق با شما، اینجا میگیم اگر استصحاب بخواد اینجا رو بگیره چی میشه؟ تناقض بین صدر و ذیل میشه، اما در ما نهنفی شک فعلی نی، این مجتهدی که الان داره استنباط میکنه آب زال تغییه رو با استصحاب میخواد بگه نجسه، یادش نیست که یه استصحابم 50 سال بعد میکنه، اون وقت علم اجمالی داره یا این برخلاف واقع یا او، وقتی یه همچی شکی نکرد یه تناقض پیش نمیاد، شرط استصحاب اینه که اطراف فعلی باشه، اون انا عین نجسن خیلی خوب قبول کردیم از شما، در انا عین نجسن اطراف شک فعلیه، اطراف علم اجمالی شک فعلی داره، به قول شما اگه استصحاب جاری کنیم تناقض صدر و ذیل میشه، ولی در ما نهنفی الان مجتهد میخواد یه استصحاب بکنه بگه آب زال تغیره و نجسه، یه استصحاب هم 50 سال دیگه میکنه برای یه حکمی دیگه، ولی الان یادش نی که یه استصحاب هم 50 سال بعد میاد، اون وقت علم اجمالی پیدا کنه یا این برخلاف واقعه یا اون برخلاف واقع که اون تناقض پیش بیاد، اصلا توجه نداره، اگر توجه پیدا بکنه به اون استصحابای بعدی شاک میشه، اون شک تقدیریه، پس نتیجتا لأنه در ما نهنفی همچی اشکالی پیش نمیاد، چرا؟ لأنه برای این که تناقض بین صدر و ذیل دلیل استصحاب، یلزم در اون جایی که شک در اطرافهی، اطراف علم اجمالی فعلی باشه، مثل کجا؟ انائین نجسین، در انائین نجسین حق با شما، یعنی هر دو فعلیه، هم شک در طهارت این و هم شک در طهارت او، هر دو فعلیه، اگر ما استصحاب جاری کنیم به قول شما تناقض بین صدر و ذیل میشه. و اما اذا لم یکن کذلک ما نهنفی، اما اگر اینجوری نبود، یعنی چی؟ اطراف علم اجمالی شک در اطراف علم اجمالی فعلی نبود، یا این یا اون، ولی این یادش نیست که یه استصحابایی هم ممکنه بعدن بیاد و او احتمالاً برخلاف واقع باشه، یا این، و اما اذا لم یکن کذلک، بل لم یکن شک کن فعلا، چون اصلا یادش نیست الان که داره میخواد با استصحاب بگه این آب زال تغیر و نجسه، اصلا یادش نیست که بعدها هم یه استصحابای دیگه میخواد بکنه، ببینی لبل تفته شک میکنه، یعنی اگر به استصحابای آینده التفات بکنه و شک میکنه یا این برخلاف واقع یا اون استصحابای بعدی، ولی مجتهد الان که داره اینو با استصحاب میخواد نجسش بکنه یادش نیست یه استصحابای دیگه هم بعدن میاد، بنابراین چون التفات نداره شک هم نداره، لذا می فرمان لم یکن شک کن فعلا، الان که داره استنباط میکنه نجاست ما ازال تغییر رو، اینجا شک در بعضی از اطراف علم اجمالی داره، اونم میشه شک بدوی، چون اون طرفی رو اصلا یادش نی، و کانه بعض و اطراف الاخر غیر و ملتفت و علی، اون طرف دیگه، طرف کدومه؟ استصحابایی که 50 سال بعد انجام میده، بله اگه الان بشینه فکر بکنه بگه من یه استصحاب الان دارم جاری میکنم، یه استصحابایی دیگه هم بعدن جاری میکنم، خب ما هم که مخطئه هستیم میگیم احتمال داره، چون احتمال خطا داره پس یا این برخلاف واقع یا اون برخلاف واقع، ولی اصلا مجتهد یادش نی، التفات نداره به اون بعضی از اطراف، اینی که الان استفاده داره چیه؟ آب زال تغیره، آیا نجس هست یا پاکه؟ اونای دیگه کدومه؟ حکمایی که با استصحابای دیگه بعدن میخواد ثابت بکنه، اصلا التفاتی به اونها نداره. کما هو حال المجتهد فی مقام استنباط الاحکام کما لا یخفا. خلاصه آقا این دو کلمه رو آقایون یادشون نره. ایشون میخواد بگه استصحابای، بخواین بنویسین این جمله رو بنویسین که همه مطالب روشن میشه. ایشون میگه خلاصه استصحابهای مثبت تکلیف چون نافی نیست، منافات با احکام واقعی نداره. استصحابهای مثبت اگر من با استصحاب یه تکلیفی برای خودم ثابت کردم، این استصحاب مثبت چون نافی نیست، منافاتی نداره با احکام واقعی، و چون تدریجی الحصول شک فعلی نیست تا تناقض بین صدر و ذیل لازم بیا. استصحابات مثبت لتکلیف، همین که میخوام با استصحاب بگم این آب زال تغیره نجسه، استصحاب مثبت تکلیف چون نفی تکلیف نمی کنه، منافات با احکام واقعی نداره، و چون تدریجی الحصول تناقض بین صدر و ذیل نمیشه. چرا؟ برای اینکه الان که داره این استنباط میکنه یادش نیست یه استصحابایی هم بعدن میاد که یا او برخلاف واقع و یا این برخلاف واقع. ببینید آقا دوباره عبارتو میخونم: اما اذا لم یکن کذاله، الان که داره با استصحاب میخواد بگه این آب زال تغیره نجسه، اینجا شک نداره مگه در بعضی از اطراف، یعنی همین آبو، الان این آب و شک داره که داره استصحاب نجاست میکنه، آیا این مطابق با واقع هست یا نه؟ میشه شک بدوی، استصحابش میکنه هیچ هم عیبی نداره. اون استصحابایی که بعدم میاد اصلا توجه نداره، استنباطات تدریجی الحصوله، چون تدریجی الحصوله، یه استصحاب الانه، یه استصحاب هم 50 سال بعده، و این یادش نی که یه استصحابی هم بعدها میاد، یا او برخلاف واقع یا این، همچی یایی تو ذهنش نمیاد. قهرنی میشه شک بدوی، شک بدوی که شد استصحاب جاری میکنه، برفردیم که آب زال تغیر و پاک باشه، این اگر با استصحاب بگه نجسه و بذارش کنار، مخالفتی با حکم واقع نکرده. فلا یکاد یلزم ذالک، ذالک یعنی تناقض صدر ذیل، با این معانی که ما گفتیم این استصحابی که داره الان انجام میده مستلزم تناقض صدر ذیل نی. چرا؟ فان قضیت لا تنقض لیست حین اذن الا، لیست و الا شو بذارید کنار، از کدام همیشه ما با این لیس الا ها خیلی مخالفم. قضیه لا تنقض حرمت نقضه، قضیه لا تنقض حرمت نقض است در خصوص این طرف مشکوک. کدوم مشکوک؟ این آب زال تغیره، یعنی این آب زال تغیره رو من شک دارم که آیا نجسه یا نه، استصحاب میکنم، شکشم بدویه، ولو یه استصحابایی هم بعدن میاد که اگر اونا رو میفهمیدن اون وقت میفهمیدن یا اونا مخالفه یا این، ولی فعلا که خبری نی. مقتضای لا تنقض الیقین بشن حرمت نقض است در خصوص این طرف مشکوک. این آب اقیانوس که تا پریروز رنگ خون داشت، الان رنگش از بین رفته، من شک دارم در خصوص این که آیا نجاستش هم رفته یا نه، حرام است نقض یقین بشه. این حرمتایی که ایشون میگه برای اینکه اون لای لا تنقض لای ناهیه، لا تنقض الیقین بشه، حرام است نقض یقین بشه. شما تا پریروز میدونستی این آب نجسه چون متغیر شده بود، حالا زال تغیره من قبل نفسه، نمیدونید نجاستش هست یا نه، لا تنقض میگه حرامه، نقض یقین به شک نکن و بگو این آب نجسه. مقتضای لا تنقض حرمت نقض است در این آب زال تغیره، و لیس فیه علمون، لیس فیه یعنی در این طرف مشکوک، در این طرف مشکوک دیگه علم به انتقاض نداری. چرا نداری؟ چون غافلی از استصحابای بعد. اگه استصحابای بعد الان در ذهن دمر میامد، خب بله علم اجمالی داشتی یا این برخلاف واقع یا او، ولی اینجوری نی، لیست، این شک بدویه. این آبی که الان شما با استصحاب دارین نجاستش ثابت میکنی شک بدویه. چه چرا شک بدیه؟ برای این که به اون احتساب آینده توجه نداریم. لیس در این آب زال تغییر و علم به انتقاد شکه. شما شک داری این آب بعد از زوال تغییر پاکه یا پاک نی؟ اینجا درش علم به انتقاد نی، شک بدویه. وقتی شک بدوی شد دیگه تناقضی لازم نمیاد، علم نی. در اون عین نجسه شما علم داشتی که هر دوی اینا نجسه، حالا هم علم داری یه دونش پاک شده. بله اینجا اگر بخوای دو تا لا تنقض جاری کنی و بگی نجس نی، با اون ذیل روایت که میگه باید بگی یه دونش پاک شده با اون سازگار نی. ولی اینجا اینجوری نی، لیس در این استصحاب طرف مشکوک که من مثال زدم به آب زال تغیره، در این شما علم ندارین که این برخلاف واقعه. تا تناقض لازم بیاد در مدلول دلیل استصحاب من شمولهی له، شمولهی یعنی شمول دلیل استصحاب، له یعنی مورد علم اجمالی، ایشون میگه اینطور نی. تا تناقض لازم بیاد در مدلول دلیل استصحاب، تناقض لازم بیاد از شمول اون دلیل استصحاب مورد علم اجمالی رو. ولی ایشون با یه فبهم توی این حرفش خدشه میکنه. ایشون میگه بله همینطوره، واقعا مجتهدی که الان داره با استصحاب میخواد بگه این آب نجسه، یادش نیست یه استصحابایی هم بعدن میاد که علم داریم یا این برخلافی یا اون. درسته، اما اگر این استصحابا رو کردش توی توضیح المسائل، این توضیح المسائلی که این آقا نوشته در طول این مدت، این توضیح المسائل دستش میگیره، میگه من یقین دارم بعضی از استصحابای تو این کتاب برخلاف واقعه. پس هم اینا رو به هم زدا. آخه ما گفتیم تدریجی الحصوله، شما الان که شک داری استصحابتو بکن دیگه، اون آینده ها رو که خبر نداری اصلا تو ذهنت نی. ولی با پس هم میخواد خدشه بکنه. چرا میشه اینجا هم خدشه کرد؟ ولو استنباطا تدریجی الحصوله، ولی الان که بعد 50 سال این آقا رساله ای نوشت، الان این رساله رو دستش میگیره، میگه من یقین دارم واقعا هم همینطوره، شما مخطئ هستیم دیگه. میگه من یقین دارم اثبات تکلیفایی که با استصحاب تو این رساله کردم بعضیاش برخلاف واقعه. پس بنابراین تصور تناقض احتمال داره با این بیان. این بیانی که من عرض میکنم فهم به اینجوری معنا کردم، از قولهای خویی نقل میکنم، ایشون اینجوری معنا میکنن که خلاصه اگر این فقیه این رساله عملیه که در دستشه الان یقین داره، شکش هم فعلیه وا، یعنی همین الان یقین داره که بعضی از این استصحابهایی که در طول این 50 سال کرده و الان تو این کتابه، یقین داره بعضی از اینها برخلاف واقعه. خب نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه تا اینجا این شد، جزء دومی مقدمه چهارم رو هم خدشه کردیم، گفتیم بله نافی ها جاری نمیشه، اما استصحاب های مثبت تکلیف و همچنین احتیاط اونها جاری میشه، نافی ها جاری نمیشه. حالا میخواد بگه نافی هاش هم میتونیم از بین ببریم، یعنی میتونیم بگیم نافی هاش هم جاری میشه، ولی به شرط اینکه بتوانیم علم اجمالی رو منحل بکنیم. اگر ما توانستیم علم اجمالی رو منحل بکنیم، مقتضیش که موجوده، این مقتضی و مانعی که این عرض میکنم این در درس فردا میادا، ایشون هی میگفتن من عموم نقل اینا، من میگفتم مقصود مقتضیه، در درس فردا یا پس فردا ایشون این جمله رو میگن، رجوع میکنیم به اصول لوجود المقتضی و فقد المانع. کلمه مقتضی و مانع رو ایشون صریحا بعدن میگن. خلاصه ببینید آقا، ما تا اینجا اصول مثبته رو گفتیم جاریه، ولو علم داریم یه تکالیفی در واقع هست، ولی اصول مثبته منافاتی با اونه نداره. حالا میخوام چیکار کنیم؟ میخوام بگیم اصول نافیش هم جاریه. من اگر شک کردم توتون حرامه یا حلال، میتونم اصالت البراءم جاری بکنم، ولی به شرط این که علم اجمالی منحل بشه. عنایت بکنید اینو، باید توجه داشته باشید این مقتضی رو. اصولی میگن اطراف اصول، ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، کل شیء لک حلال مال شبهات بدویه است، اطراف علم اجمالی اصلا نمیاد. مرحوم مجلسی میفرماد نه، کل شیء لک حلال هم شبهات بدویه رو حلال میکنه هم شبهات اطراف علم اجمالی رو. چرا؟ برای اینکه شک موجوده. ایشون بین این دوتاست، ایشون میگه مقتضی موجوده، مانع داری. کجا گفتن اینو؟ صفحه 35. رفقایی که بحث قطع بودن، تنبیه هفتمو ببینن صفحه 35، ایشون میفرماد علم اجمالی تمام الانکشاف که نداره، علم تفصیلی تمام الانکشافه، ولی هر علم اجمالی کنارش یه دونه شک هست. پس چون یه دونه شک هست، مرتبه حکم ظاهری محفوظه. این خیلی به درد خیلی جا میخوره با در اطراف علم اجمالی علمه، ولی در کنارش شک موجوده. چون شک موجوده ادله اصول میاد، ببینید مقتضی موجوده، مقتضی که کل اصولی میگه اصلا نمیاد، کل شیء لک حلال مال شبهات بدویه است، اصلا نمیگیره اطراف علم اجمالی رو. در نقطه مقابلش مرحوم مجلسی میگه میگیره و حلالم میکنه، کل شیء لک حلال، همونطوری که یک ظرف مشتبه الحرام رو حلال میکنه، دو ظرفی هم که یه دونش حرامه اونم حلال میکنه. ایشون بینهما، ایشون میگه از یه طرف حق با مجلسیه، مقتضی هست. چرا؟ برای اینکه مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، در کنار علم اجمالی همیشه شک وجود داره، اون شک باعث میشه کل شیء لک حلال بیاد. منتها مانع داریم، مانعش چیه؟ مخالفت عملیه. اگه این کل شیء لک حلال بیاد، هم اینو حلال بکنه هم او رو حلال بکنه، این مخالفت عملیه لازم میاد. پس مقتضی موجوده، کل شیء لک حلال غیر از شبهات بدویه اطراف علم اجمالی را میگیره، برای اینکه در کنار شکه. اما مانع داریم، مانعش چیه؟ مانعش این که مخالفت عملیه لازم میاد. همین اشکال هم به مجلسی داشتیم، ما میگفتیم آقا اگه اینا رو جاری بکنی، هم بگی این حلاله هم بگی اون حلاله، مخالفت عملیه لازم میاد. این مخالفت عملیه رو اگر بتوانیم علم اجمالی رو منحل بکنیم، مقتضی که موجوده، علم اجمالی رو هم اگر تونستیم منحلش بکنیم، کل شیء لک حلال اینجا هم میاد. حالا کی منحل میشه؟ ببینید آقا، فرض بکنیم ما 10 حرام در واقع داریم. اگر ما این 10 حرام رو بعضیاش از ناحیه اصول مثبته به دست آوردیم، بعضیاش از ناحیه خبر واحد به دست آوردیم، تو روایات داره دنبلان حرامه، اسیر نبی حرامه، شرب و نبید حرامه، خب الان چند تا حرام تو روایات به دست آوردیم، چند تا حرام هم تو قرآن به دست آوردیم، خمر و خنزیر و میته و رباب و قمار و زنا و لواط و سرقت و تهمت و غیبت و کذب و اینا محرمات قرآن دیگه. ما 10 حرام داریم، اگر این 10 حرام رو از ناحیه اصول مثبته و از ناحیه خبر واحد و از ناحیه قرآن بتونیم به اون مقدار پیدا کنیم، علم اجمالی منحل میشه. مقتضی که موجوده، کل شیء لک حلال اطراف علمی رو مبنای ایشون صفحه 35، مقتضی که موجوده میمونه چی مانع داریم؟ اگر ما به مقدار معلوم بالاجمال تو اصول مثبته و تو روایات و تو قرآن به اون مقدار حرام پیدا کردیم، علم اجمالی منحل میشه. نتیجه چی؟ تمام اصول جاری میشه. اصول مثبته که هیچی، اصول نافیه هم با این بیانی که گفتیم منحل میشه. و منهو از این که گفتیم اصول مثبت جاریه و تناقضم پیش نمیاد، قد انقده ها، یعنی زهره ثبوت حکم عقل عموم نقل، مقتضی موجود، همون عبارت فیروزه که فردا مقتضی موجود میاد. ایشون میفرماد مقتضی که موجوده، لا تنقض الیقین، به شکی که تکاستصحابای مثبته رو میگیره نافیه رو هم میگیره، مقتضی موجود است نسبت به اصول نافیه هم ایزن. تا حالا راجع به اصول مثبته میگفتیم مقتضی موجود مانع مرفوع، ولی ایزن نسبت به اصول نافیه هم باز میتونیم بگیم مقتضی موجود اگر مانع نباشه، مانعش هم برطرف میکنیم. این و انه عطف تفسیریه، قد انقدها یعنی چی؟ یعنی ظهر انه لا یلزم محذور لزوم تناقض من شمول دلیل لها، این از دلیل الاسلامش عوض از مضاف الیه، یعنی دلیل اصول نافیه. اگر ما بگیم این دلیل اصول نافیه شامل میشه لها، اطراف علم اجمالی را میگیره، محذوری پیش نمیاد اگر مانعی نباشه. ببینید مقتضی موجوده، منتها مانع عقلی و شرعی داریم. مانع عقلیش کدومه؟ همون علم اجمالی. مانع شرعیش کدومه؟ اجماع داریم که ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. پس مقتضی موجوده اگر مانعی نباشه از اجرای اصول. حالا هست؟ نه، لا مانع کذاله، مانعی نیست نه عقلا نه شرعا. کی؟ اگر اون علم اجمالی منحل بشه. این لوکانت موارد اصول اسمشه، دو خط بعد به مقدار معلوم بالاجمال خبرشه. کی مانعی نیست؟ کل شیء لک حلال، مقتضی که درش هست به خاطر و مبنای ایشون، مقتضی درش هست اگر مانع نباشه. حالا مانع هست؟ نه. میگیم نه مانع عقلی نه مانع شرعی. که اگر اون احکام معلوم بالاجماع به اون مقدار تونستیم پیدا کنیم، لوکانت موارد اصول مثبته به زمیمه ما علم و به زمیمه ما نهض الیه علمی. علمی میدونید کدومه؟ خبر واحد. ما علم کدومه؟ آیات قرآن. شمردم ها، بعضی از روایات ما داریم نبیز رو حرام میکنه، اسیر انبی رو حرام میکنه، دنبلان هم حرام میکنه. نهض الیه علمی یعنی خبر واحد داریم بر حرمت این ستا. ما علم کدومه؟ اون هفشتایی که شمردم، خمر و خنزیر و میته و دم و ربا و زنا و قمار و لبات و غیبت و سرقت و تهمت. پس ببینید به وسیله اصول مثبته بعضی از احکام باقی رو به دست آوردیم. به وسیله ما علم تفصیلا قرآن، علم اون علمیه، این علمه. به وسیله علم که قرآنه، هفتش تا حرام درست کردیم. به وسیله علمی یعنی خبر واحد سه تا حرام به دست آوردیم به مقدار المعلوم بالاجمال. یعنی شما الان مانع از اجرای اصولت مخالفت عملیت. خب اگر به مقدار معلوم بالاجمال شما احکام پیدا کردین، اینجا دیگه علم اجمالی شما منحل میشه. یه کلمه دیگه هم بخونیم. این انحلال حکمی رو خیلی کسی قبول نداره. ایشون از روز اول هر چی اشکال میکرد به این مبنا بود، حالا تازه میخواد توسعهش هم بده. ایشون میگه اگه شما علم اجمالی 10 تا بود، اگه 8 تا پیدا کردی بازم علم اجمالی منحل میشه. دیگران اصلا قبول ندارن ها. یعنی دیگران اگر انحلال حکمی هم قبول دارن چه مقدار؟ اگه 10 تا حرام معلوم بالاجماله 10 تا پیدا کردی علم اجمالی منحل میشه. ایشون میگه نه، میخواد به اون مقدار باشه، یعنی 10 تا، یا به مقداری باشه که لم یکن با اون مقدار مجال لاستکشاف ایجاد